ساعت 22 ده شب به وقت تهران و 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در این روز تعطیل جمعه 8 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 27 روز از ماه ژانویه سال 2011 میلادی. پیش از هر چیز اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم از همکارم مینا بهارمست. مینا شب خوش. فکر میکنم که تحولات رویدادهای مصر هنوز در صدر خبرها قرار دارن، درسته؟
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. در مصر با وجود اعلام حکومت نظامی هزاران نفر همچنان در خیابانهای قاهره هستند. آمریکا از حکومت مصر خواست با پرهیز از خشونت فوراً اصلاحات سیاسی اجتماعی را به اجرا بگذارد و کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از دولت مصر خواست قانون وضعیت اضطراری را لغو کند.
و در اینجا مشروع خبرها را می‌شنویم از مینا بهارمست که با دستی پر اینجا آماده است تا شما را از تازه ترین خبرهای مصر آگاه کنه که بعد هم با مراد ویسی این خبرها را دنبال خواهیم کرد.
با وجود اعلام حکومت نظامی از شامگاه تا بامداد در مصر هزاران نفر همچنان در خیابانهای قاهره هستند. گزارش حاکی است که نیروهای ارتش تا کنون با معترضین درگیر نشدند و تظاهر کنندگان شعارهای برادری ارتش و مردم می دهند. قرار است حسنی مبارک امشب سخنرانی کند. ده ها هزار تن روز جمعه در قاهره، اسکندریه، سوئز، اسماعیلیه و چند شهر دیگر مصر علیه دولت تظاهرات کردند و خواستار کنارگیری حسنی مبارک شدند. هزاران مأمور ضد شورش به مقابله با تظاهر کنندگان پرداختند. شماری از تظاهر کنندگان در قاهره، منصور، سوئز و اسکندریه دفاتر حزب حاکم، ساختمان استانداری، یک پاسگاه پلیس و چند خودروی نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از حکومت مصر خواست تا به حقوق شهروندان این کشور احترام بگذارد و اصلاحات سیاسی اقتصادی را آغاز کند. خانم کلینتون که همزمان با اعلام حکومت نظامی در مصر با خبرنگاران صحبت می‌کرد، خواستار پرهیز از هر گونه خشونت در این کشور شد و گفت:
Egypt has long been an important partner of the United States on a range of regional issues.
مصر متحد با ارزشی برای ما برای مدت درازی بوده است، اما حکومت مصر باید با مردم خود وارد گفتگو شود، چرا که پاسخ شکایت مردم را نمیتوان با زور و نیروی انتظامی داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ساعتی پیشتر از دولت مصر و معترضین خواسته بود از خشونت پرهیز کنند. آقای اوباما گفته بود که بارها لزوم اصلاحات سیاسی اجتماعی را به حسنی مبارک یادآور شده است. نوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از دولت مصر خواست قانون وضعیت اضطراری را که 30 سال است در این کشور برقرار است لغو کند. خانم پیلای افزود که دولت مصر باید با تضمین آزادی بیان و اجتماعات و خودداری از فیلتر اینترنت و تلفن‌های موبایل به مردم اجازه دهد اعتراض‌های خود را به طور مسالمت‌آمیز بیان کنند. بانگیمان دبیرکل سازمان ملل از دولت مصر خواست به خشونت متوسل نشود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در واکنش به تحولات مصر گفت که ضروری است به خواست‌های دموکراتیک مردم در خاورمیانه توجه شود. او در استانبول بدون اشاره مستقیم به دولت مصر گفت که مردم خواهان مدیریت خوب، شفافیت و مبارزه با فساد مالی و اداری هستند و مهم است که به این خواست‌ها با روش سیاسی و به طور مسالمت‌آمیز پاسخ داده شود. از سوی دیگر در تهران احمد خاتمی امام جمعه تهران اعتراض‌های مصر و یمن را پس لرزه های انقلاب اسلامی توصیف کرد.
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها. یک کمی صداش گرفته و فکر کنم مال این گاز اشکاوره که تو تلویزیون داریم میبینیم. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا برغم اعلام حکومت نظامی و منع آمد و شد در مصر، مردم همچنان در خیابان‌ها هستند و علیه استبداد شعار می‌دهند. آخرین تحولات رویدادهای مصر در گفتگوی زنده با همکارم مراد ویسی. با امیر طاهری، تحلیلگر روزنامه از شرق الاوسط، نیز درباره رویدادهای مصر گفتگو می‌کنیم. از نیروگاه بوشهر نیز گزارشی خواهید شنید از همکارم رضا جمالی. در چه تاریخی این نیروگاه راه اندازی می شود؟ مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده این، از جمله گفتگوی زنده با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، رویدادهای مصر وارد چهارمین روز خود شده و مردم در خیابانها به تظاهرات مشغولند و علیه استبداد شعار میدند. همکارم مراد ویسی که این خبرها رو دنبال میکنه هم اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا کنار منه. آقای ویسی، تازه چه خبر؟ از ساعت پیش داله باز تغییراتی پیش اومده.
اتفاقا در این یه ساعت خیلی سرعت تحولات بالا رفت. با وجود اینی که مبارک در یک ساعت گذشته فقط دستور حکومت نظامی در قاهره، اسکندریه و سوئز رو داده بود، ولی بلافاصله بعد از اینی که اعلام شد که حکومت نظامی در این شهرها هست، به نظر می اومد که در شهرهای دیگه هم وضعیت خراب شده. به همین دلیل مبارک بلافاصله دستور داد به عنوان فرماندار نظامی در سراسر استانهای مصر حالت فوق‌العاده و حکومت نظامی برقرار شد. در اسکندریه هم که امروز تظاهرات بزرگتری بود، تانک ها وارد خیابون ها شدند و الان ستون های نظامی هم در قاهره و هم در اسکندریه در خیابون ها هستند. و نکته بسیار جالبی که وجود داره این که مردم در کنار ستون های نظامی وایستدن و برای اونها دست تکون میدن و ستون های نظامی هم که خودروهای نظامی نفربر هستند و
زرهپوش هستن، زره
پوش و توپدار هم هستن.
تصاویر داریم میبینیم که مردم پرچم اونها تکون میدن.
بله، و خیلی رفتار دوستانه بین نیروهای مسلح و مردم داره دیده میشه و نه اونها به مردم شلیک میکنن و نه مردم هم معترض نیروهای مسلح میشن. حتی در بعضی جاها من دیدم مردم سوار خودروهای نظامی هم شدن.
آقای ویسی، امروز مثل این که برخی از ساختمان‌های حکومتی و دولتی هم مورد حمله قرار گرفتن، درسته؟
بله، ساختمان مرکزی حزب حاکم در قاهره مورد حمله قرار گرفت. در بعضی از شهرهای دیگه هم به ساختمان‌های حزب حاکم که حزب دموکراتیک ملی است حمله شده. در قاهره تلاش شد که تظاهرکننده‌ها وارد ساختمان رادیو تلویزیون بشن که در محاصره ارتش است. در نزدیکی ساختمان موزه ملی مصر یک آتش‌سوزی ایجاد شده و چند تا از مراکز پلیس هم به آتش کشیده شدند.
آقای ویسی، اینطور که دیده میشه الان ما در تلویزیون ها نگاه میکنیم، خصوصا تلویزیون هایی که مال منطقه هستند، سرعت این تحولات خیلی زیاد شده و همینطور مثل اینکه داره افزایش پیدا میکنه.
بله،
درسته؟
الان اعلام شد که شرکت هوایی مصر هم تمام پروازهاش رو به حالت تعلیق در آورد به مدت 12 ساعت و این اتفاقیه که تقریبا یه هفته 10 روز پیش در تونس هم در همین زمان شب اتفاق افتاد و فرودگاه بسته شد بر روی پروازها
و ارتش رفت فرودگاه و مثل این تحت کنترل.
بله،
خودش در آورد، که بعد شاهد خروج زین العابدین بن علی بودیم که به عربستان سعودی رفت.
بله.
آقای ویسی، خود مبارک، الان از بن علی صحبت کردیم، حالا این مقایسه درست نیست، ولی الان مبارک در مصر، ولی در چه وضعیتی قرار داره؟
حوالی عصر امروز اعلام شد که مبارک با مردم صحبت خواهد کرد، ولی تا حالا این اتفاق نیفتاده و مبارک ترجیح داده به شکل غیر علنی به مدیریت بحران بپردازه. به عنوان فرماندار نظامی وارد صحنه شده و دستور داده به ارتش برای برقراری امنیت وارد خیابون‌ها بشه و مستقر بشه و حالتی که ابتدا منع مقررات آمده شد بود، حالا تبدیل شده به حکومت نظامی، به نظر میاد نشون دهنده وخامت بیشتر اوضاع هست ظرف همین چند ساعت.
آقای ویسی، از قاهره گفتید، ولی در شهرهای دیگه وضع چطوره؟
مهمترین جاهایی که غیر از قاهره درگیری در اونها ادامه داره اسکندریه، سوئز، پورتسعید و شهر دمیاد در شمال هست. در اسکندریه امروز 500,000 نفر تظاهرات کردند که یک رقم بسیار بالایی هست. الان هم تلویزیون الجزیره اعلام کرد که علارغم اینی که در اسکندریه قرار بوده ارتش در خیابونها مستقر بشه، ولی در خیلی از جاها نه ارتش دیده میشه نه پلیس و مردم کنترل خیابونها رو در دست دارن.
البته ما همینطور تحولات مصر رو دنبال میکنیم. آقای ویسی، شما که دارید همینطور این خبرها رو دنبال میکنید، ولی آقای البرادهی، محمد البرادهی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز عصر وارد قاهره شد و قرار بود که امروز بره در تظاهرات شرکت بکنه و ایشون هم یکی از مخالفان آقای مبارکه. وضع ایشون چطور هست؟ چه خبرهایی رسیده تا کنون؟
من قبل از اینکه آقای البرادهی رو بگم، همین الان اعلام شد که تعداد مجروحین امروز 870 نفر بودن که خیلی رقم بالایی هست. آقای برادهی هم امروز در یک مراسم نماز شرکت کرده بودن، قرار بود بعدش بیان وارد تظاهرات بشن. ما مردم، نیروهای امنیتی جلوی حضورشون رو در خیابونا گرفتن و به نوعی الان میشه در حصر اجباری هست، حالا معلوم نیست در کجا، ولی در کنترل نیروهای امنیتی هست و اجازه ندادن که در بین مردم ظاهر بشه.
آقای ویسی، با توجه به اینکه آقای البرادهی رو گفتید که الان تحت الحفظ هست و نمیدونیم کجا هست، این رهبری این تظاهرات در دست کسی، گروهی، سازمانی، حزبی، چه کسانی این تظاهرات رو دارن رهبری میکنن؟
تا الان که در رسانه‌های گروهی مثل الجزیره یا رسانه‌های دیگه که وقایع رو گزارش میکنن، کسی به عنوان رهبر تظاهرات نیومده یا در تظاهراتی که در خیابان‌ها هست کسی خیلی برجسته نشده. ولی به نظر میاد هم لیبرال‌ها هستن که افرادی مثل محمد البرادهی هست و هم جریان اخوان المسلمین که یک جریان میانه رو اسلامی معروف هست. به نظر میاد همه دنبال اصلاحات سیاسی و پایان دیکتاتوری هستن. هنوز ولی زود هست که بشه قضاوت کرد که سرعت تحولات به چه سمتی خواهد رفت. آیا حکومت عقب نشینی خیلی گسترده‌ای خواهد کرد یا حتی اداره امور از دستش خارج خواهد شد؟ هنوز به نظرم زود هست که بشه قضاوت کرد، اگرچه در همین 5-6 ساعت سرعت تحولات در مصر خیلی بالا بوده. از یک تظاهرات معمولی رسید به تظاهراتی که پلیس برخورد کرد، به جایی رسید که پلیس نتونست برخورد کنه، ارتش وارد عمل شد، مقررات منع آمد و شد دادن و بعد مجبور شدن حکومت نظامی و حالا هم که ارتش در سراسر خیابونها مستقر شده و مردم هم دارن براش دست تکون میدن. به نظرم باید پیگیری کرد و ما حتما در یک ساعت آینده هم جزئیات بیشتری خواهیم گفت.
آقای ویسی، اینجا یک مسئله رو من می‌خواستم ازتون بپرسم و اون این هست که در مصر تلاش کردن که شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و حتی اسمس پیامک رو قطع بکنن که تظاهر کنندگان نتونن با همدیگه در ارتباط باشن و سازماندهی کنن، ولی اینجور که به نظر میاد قطع کردن اینترنت و فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی و همینطور اسمس و تماس‌های تلفنی کارگر نبوده. مثل این که
به نظرم اتفاق مهمی که افتاد و از اینترنت و فیسبوک مهمتر بود هم در تونس و هم در مصر اینی که شبکه الجزیره حدود 15-16 ساعت هست که به طور مستقیم داره در جهان عرب این رو رله میکنه و گسترش میده و پخش میکنه و با توجه به این که شبکه الجزیره پربیننده ترین شبکه تلویزیونی در جهان عرب هست، من فکر میکنم چه خود مردم مصر چه مردم کشورهای دیگه از طریق شبکه الجزیره اون کمبود اینترنت و قطعی تلفن رو تا حدودی تونستن پوشش بدن و جبران کنن.
و آقای ویسی، بالاخره واکنش های بین المللی تا کنون چه بوده؟
انتظار می رفت که ببینن دولت های امریکا و انگلیس چه واکنشی دارن. در امریکا خانم کلینتون وزیر خارجه اومد صحبت کرد و گفت ما متحد خیلی قدیمی هست مصر بر ما، ولی انتظار داریم که دولت مصر اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو عمل کنه و به خواست مردم توجه کنه. تقاضای آرامش کرد در مصر و تقاضا کرد که ارتباطات مصر که با جهان خارج قطع شده بیاد این برقرار بشه. در از اون طرف هم در انگلیس هم و در بریتانیا سخنگوی وزارت خارجه اومد و مطالب مشابهی رو ابراز کرد در مورد دفاع از دموکراسی در مصر.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی در استودیوی خبر به طور زنده تحولات رویدادهای مصر رو برای شما بیان میکنه. آقای ویسی، در بخش‌های بعدی خبر هم منتظر شما هستیم. و امیر طاهری، تحلیلگر روزنامه از شرق الاوسط، در گفتگویی با رادیو فردا توجه به 3 نکته را در نارامی‌های روزافزون اخیر در خاورمیانه قابل توجه می داند. گوش کنید.
یک موجی در جهان عرب شروع شده از تونس تا منطقه خلیج فارس که هنوز معلوم نیست که به کجا خواهد رفت، ولی سه نکته رو در موردش میشه گفت. اول اینکه این یک جنبش واقعا خودجوش هست، چون تشکیلات و احزاب سیاسی مختلف درش یا لااقل در آغازش نقش مهمی نداشتن. نکته دوم اینه که خواستهای این جنبش خواستهای دموکراتیک و به طور کلی مدرن است. صحبت از اسلامیسم یا ناسیونالیسم عرب و ایدئولوژی‌های کهنه و ورشکسته نیست. نکته سوم این که در تمامی کشورهای مورد بحث یک بخشی از هیئت حاکمه و طبقات متوسط که سهیم هستند در حکومت، اینها سمپاتی دارند و علاقمند هستند به این جنبش و البته هنوز کاملا بهش نپیوستن، ولی آماده میشن که بهش بپیوندن.
واکنش عربستان سعودی به خصوص و بعد از اون اسرائیل به این تحولات چیست؟
هر دو البته مخالف این تحولات هستن، چون اسرائیل فکر میکنه که اگر حکومت‌های دموکراتیک در این کشورها روی کار بیان، ممکنه نخوان اون روشی رو که مثلا حکومت مبارک داشته یا حکومت پادشاهی اردن داشته ادامه بدن در مقابل اسرائیل. عربستان سعودی هم البته از این بیمناک است که چون خودش یک رژیم محافظه‌کار و اساساً ضد دموکراتیک داره با یک رهبری کهنسال و فرتوت، از هر تغییری در منطقه بیمناکه. هم اسرائیل، هم جمهوری اسلامی، هم عربستان از جنبش دموکراتیک در خاورمیانه بیمناک هستند. جمهوری اسلامی به این خاطر که یک خاورمیانه کاملا دموکراتیک باعث خواهد شد که مردم ایران بگن که چطور است که این منطقه روشن شده، به دنیای امروز پیوسته و تنها نقطه تاریکش کشور ماست.
دیدگاه امیر طاهری، تحلیلگر روزنامه از شرق الاوسط، رو در گفتگو با رادیو فردا میشنیدید. دوستان، شما هم میتونید که دیدگاه خودتون رو درباره رویدادهایی که در مصر در جریانه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. شماره یه تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
یه مقداری یاد بگیرید از یمن، از مصر و همچنین از تونس. دیدید دارن چه کار میکنن؟ کشورهای دیگه هم در راه هستن که بیان و حکومت‌های فاشیستی دیکتاتوری خودشون از بین ببرن. خواهش میکنم ازتون که واقعا یه مقدار جرأت ایرانی بودنتون نشون بدید این رابطه.
من یک ایرانی اصیل هستم. ما آقای احمدی نژاد رئیس جمهورمون و آقای خامنه‌ای نژاد هر تصمیمی بگیرن ما به تصمیم اونها لبیک.
من یه سرباز نیرو هوایی هستم که تو همون تبریز و قسمت ارومیه خدمت میکردم. بعدش هم به این آقای احمدی نژاد بگین که این کارخانه ها رو برداشتن، سربازو باید چیکار کنن که حقوق سربازیشون هنوز همون مونده. آقا دیگه با مای 30 تومن که تازه ازش کسر چیزم میکنن، کسر اینه و حقوق بازنشستگی، آخر ما مای 18 تومن میرسه میشه کاری کرد؟
میخواستم بگم وقتی آقای احمدی نژاد به راحتی به همه بی احترامی میکنه، به دنیا، داخل وزارت هم، به همه جا بی احترامی میکنه، چه توقعی از آقای احمدی نژاد داریم؟ هیچ کس از آقا نباید توقع داشته باشه، همه جوره کار خودش انجام میده.
سپاسگزاریم از شما دوستانی که با رادیو فردا تماس گرفتید. شما هم میتونید که با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13. سپاسگزاریم که شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از راه اندازی جدید نیروگاه اتمی بوشهر در اواخر بهمن ماه سال جاری خبر داده بود و می گفت که برق این نیروگاه در فروردین ماه سال آینده خورشیدی به شبکه سراسری وصل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام بلندپایه اتمی ایران همچنین بر تبادل سوخت هسته‌ای بر اساس بیانیه تهران تأکید کرده است. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا جمالی بشنویم.
20 فروردین سال 1390 برق نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری وصل خواهد شد. این قولی است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داده است. علی اکبر صالحی همچنین تصریح کرده که راه اندازی ایمن نیروگاه بوشهر مهمتر از راه اندازی سریع این نیروگاه است. او که با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده، ابراز امیدواری کرده است که تا آخر بهمن ماه سال جاری مرحله بحرانی شدن یا فعل و انفعال راکتور اتمی بوشهر به همراه مسئولان روسی انجام بگیرد. در این مرحله قرار است آب داخل محفظه راکتور اتمی گرم و کم کم به بخار تبدیل شود و کیفیت این بخار به مرحله‌ای برسد که توربین این نیروگاه به آن نیاز دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که مرحله راه اندازی نیروگاه بوشهر روند طبیعی خود را طی می کند و ایران در این مرحله از برنامه ها عقب نیست. او با رد تأثیر ویروس استاکسنت بر نیروگاه بوشهر گفت که ایران با هوشیاری توانسته است که این ویروس را کنترل کند و گفت که این ویروس بیشتر تجهیزات پیرامونی از جمله کامپیوترهای شخصی را آلوده کرده و اصلا وارد سیستم های اصلی نیروگاه نشده است. انکار آلوده شدن سیستم‌های نیروگاه اتمی بوشهر به ویروس استاکسنت در حالی بیان می‌شود که چند روز پیش نماینده روسیه در سازمان ناتو خواستار بررسی حمله سایبری به تأسیسات اتمی ایران شده بود و هشدار داده بود که این ویروس ممکن بود فاجعه هسته‌ای مانند چرنوبیل در بوشهر به راه اندازد. این مقام بلندپایه روسی همچنین اضافه کرده بود که ویروس استاکسنت در نیروگاه اتمی بوشهر موجب تخریب تعدادی از سانتریفیوژهای این نیروگاه شده است. کاظم علمداری، کارشناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره احتمال حمله سایبری صورت گرفته به نیروگاه بوشهر میگوید شواهد نشان می‌دهد که این حمله صورت گرفته است. کاظم علمداری:
با توجه به اینکه در حال روسیه هم در نصب تکنولوژی انرژی اتمی در ایران به یک نوعی سهیم شده و میخواد احتمالاً تداوم پیدا بکنه، نمیتونه چنین نگرانی بی پای و اساس باشه و در این حال میشه حدس و گمان هم زد که در دنیای تکنولوژی امروز توان اینکه انسان همه جنبه‌های خطر تکنولوژی رو کنترل بکنه غیر ممکن است و این واقعی انفجار چرنوبیل هم یکی از وقایع تاریخی است، تجربه است که ما باش روبرو شدیم و نمیشه اون رو فقط یه حدس و گمان تصور کرد. نگرانی هم پای اساس داره.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، همچنین در مورد تبادل سوخت هسته‌ای و پیشنهادهای جدید در این زمینه گفت که ایران به تبادل سوخت همچنان پایبند است اما بر اساس بیانیه تهران. او از جزئیات و پیشنهادهای جدید مطرح شده در مورد تبادل سوخت سخنی به میان نیاورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه 7 بهمن سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که در جریان مذاکرات استانبول پیشنهاد قبلی این گروه برای مبادله سوخت با ایران با تغییراتی جدید دوباره به ایران پیشنهاد شده است که دولت ایران اگر آن را بپذیرد فضای بهتری را برای گفتگوهای سازنده در آینده حاصل خواهد کرد. با این حال این مقام روسی از جزئیات و تغییرات داده شده در پیشنهاد تازه گروه 5 به علاوه 1 سخنی به میان نیاورد. طبق پیشنهاد اولیه مبادله سوخت اتمی که هم آمریکا و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن حمایت کرده است، قرار بود ایران اورانیوم کمتر غنی شده خود را به روسیه بفرستد و در آنجا پس از غنی‌سازی بیشتر به فرانسه و سپس پس از تبدیل شدن به میله سوخت دوباره به ایران بازگردد. پیشنهادی که نخست با روی خوش ایران روبرو شد اما بعداً دولت ایران با آن مخالفت کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان امنیت نیجریه از آزادی متهم ایرانی پرونده محمولی تسلیحاتی سر باز می‌زند. عظیم آقاجانی، کسی که متهم است این محموله تسلیحاتی رو وارد نیجریه کرده و قرار بوده که از اونجا به گامبیا بفرستد، به رغم اینکه وثیقه 260,000 دلاریش حاضر شده، اما مقامات نیجریه او را آزاد نمی‌کنند. الهی روانشاد و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که سازمان امنیت نیجریه به رغم صدور قرار وثیقه برای عظیم آقاجانی به وسیله دادگاهی در نیجریه، همچنان وی را در بازداشت نگاه داشته است. خبرگزاری فرانسه از قول گوردی اوچه، وکیل متهم ایرانی پرونده محموله 13 کانتینری قاچاق سلاح، می نویسد که هرچند وثیقه عظیم آقاجانی مهیا شده، اما خبری از آزادی او نیست. او به این خبرگزاری می گوید که در این رابطه یک پروسه قانونی را آغاز کرده است. خبرگزاری فرانسه عظیم آقاجانی را عضو سپاه پاسداران و بازرگان معرفی می کند که قرار است روز دوشنبه 31 ماه ژانویه در دادگاه حضور یابد. روز 26 اکتبر سال گذشته میلادی، 3 ماه پیش، مقامات نیجریه اعلام کردند که یک کشتی حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران را در بندر لاگوس توقیف کردند. این محموله در 13 کانتینر جاسازی شده بود و از جمله شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و دیگر سلاح‌ها بود، اما روی کانتینرها برچسب‌هایی نصب شده بود که حکایت از آن داشت که حاوی مواد و مصالح ساختمانی هستند. دولت نیجریه پس از این از نقش دولت ایران در ارسال این تسلیحات خبر داده و به دلیل نقض شدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، این مسئله را به سازمان ملل متحد گزارش داد. در پی آن تیمی از کارشناسان و ناظران تسلیحاتی سازمان ملل متحد برای بازرسی این محموله راهی نیجریه شدند. کشف و ضبط محموله تسلیحات در لاگوس به پناهنده شدن 2 تبعی ایران به سفارتخانه ایران در نیجریه انجامید که در نهایت یکی از آنها موفق به ترک این کشور شد. دولت ایران منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت، را به سرعت روانه ابوجا، پایتخت نیجریه کرده و تلاش کرد تا مسئله را تنها یک سوء تفاهم جلوه دهد. منوچهر متکی در آن زمان گفت این محموله شامل موشک‌های 107 میلیمتری بوده که توسط یک شرکت خصوصی در ایران ساخته و برای یک کشور آفریقای غربی ارسال شده بود و به دلیل نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، مسئله کشف این محموله سلاح به یک نگرانی جهانی بدل شد. خبرگزاری فرانسه از قول وکیل عظیم آقاجانی می نویسد که در رابطه با مسئله عدم آزادی موکلش، نامه هایی را به مقامات مختلف از جمله رئیس جمهوری نیجریه ارسال کرده است که همه بی جواب ماندند.
پانزدهمین دوره جام ملت های آسیا.
خب، مشخص شد که در ارتباط مستقیم هستیم با همکارم فریبرز غریب. سلام فریبرز.
سلام، خسته نباشید آقای خاکزاد.
فریبرز، بالاخره بازی ازبکستان و کره جنوبی به کجا کشید؟
بله، ما در مورد نیمه اولش صحبت کردیم. در نیمه دوم، نیمه اول کره‌ای‌ها 3-1 جلو بودند، نیمه دوم ازبک‌ها یه گل دیگه زدند اما نتونستن در مقابل تیم قوی کره جنوبی کاری رو از پیش ببرن. این کافی نبود و دیدار رده بندی رو کره جنوبی 3-2 برد و به مقام سوم جام ملت‌های آسیا 2011 دست یافت.
و طبیعی که اینجا سوال کنم که بازی فینال چه خواهد شد و چه تیمی بازی میکنه؟ البته میدونم که شنونده ها بهتر از من میدونم و شما هم که معلومه.
بله، فردا بازی فینال انجام میشه در دوحه قطر. استرالیا و ژاپن دو سبک کاملا متفاوت فوتبال رو دارن. جان، این استرالیایی‌ها متأثر از فوتبال انگلیسن، بیشتر بازیکنای این تیم در لیگ برتر انگلیس توپ میزنند، با فوتبال فیزیکی همراه با حرکات‌های ترکیبی تاکتیکی دو سه نفره. در مقابل چشمادامی های ژاپنی سیستم بازیشون تلفیقی از سرعت و تاکتیک منظم تیمی که تکنیک انفرادی چند تا بازیکن با کلاس هم که قاطی بشه میتونه برای هر حریفی خطرناک بشه. هرچند که کاگاوا بهترین یار هجومی ژاپن در دیدار فردا در فینال به دلیل مصونیت قادر نیست تیمش رو همراهی کنه، اما آقای زاکرونی سرمربی ژاپن گفته که سیستم تیمی من طوریه که با یه بازیکن کمبودی بازیکن هیچ خلایی حس نمیشه. استرالیا برای اولین باره که به فینال جام ملت‌ها میاد. استرالیا از سال 2005-2006 به AFC ملحق شده و 4 سال پیش برای اولین بار به جام ملت‌ها اومد و در 1/8 حذف شد، اما ژاپنی‌ها 3 بار قهرمان شدند و فردا میخوان که با به دست آوردن 4مین قهرمانی خودشون رو به عنوان بهترین تیم آسیا دیکته بکنند به کنفدراسیون فوتبال آسیا.
سپاسگزارم از تو فریبرز غریب. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد. شب خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد.